ساعت 11 پیش از چاشت و وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر. امید مرزبان هستم و شما را در این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. این برنامه تا ساعت 12 ادامه خواهد داشت و در این جریان از تازه‌ترین های افغانستان و جهان میشنوید. همچنان در یک گزارش میشنوید که مسئولان استخبارات پاکستان اخیراً گفتند اسلام آباد به خاطر ملا برادر را دستگیر کرد تا از مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان جلوگیری کند. گزارش و مطالبه دیگه هم داریم. در خبرهای جهان میشنوید که رئیس جمهور پاکستان میگوید 3 سال و یا بیشتر از آن بکار است تا خسارات ناشی از سیلاب ها در کشورش که میلیون ها نفر را متضرر ساخت جبران گردد. اوکراین امروز 19 سال روز استقلالش را از شوروی سابق جشن میگیرد و بحران گروگانگیری در مانیلا پایتخت فیلیپین با قتل گروگانگیر و 8 تن دیگر خاتمه یافت. اما نخست خبرهای افغانستان.
وزیر خارجه افغانستان صبح امروز به هند سفر کرد. ترکمنستان متحد شده است که به افغانستان 1000 تن آرد کمک نماید. بارز سلام به خبرهای این ساعت خوش آمدید. رئیس جمهوری افغانستان میگوید که ترکمنستان متحد شده است که 1000 تن آرد گندم را به افغانستان کمک کند. در اعلامیه که از ریاست جمهوری افغانستان نشر شده است که آمده است که قربان قلی بردی محمد و رئیس جمهور ترکمنستان در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور کرزی گفته است که 1000 تن آرد گندم را به طور تحفه در اختیار افغانستان قرار می دهد. در اعلامیه همچنان آمده است که در این جریان هر دو رئیس جمهور همچنان توافق کردند که در حاشیه نشست عمومی ملل متحد در نیویورک با هم در مورد یک سلسله از مسائل پیرامون همکاری های اقتصادی میان دو کشور گفتگو خواهند کرد. وزیر خارجه افغانستان صبح امروز به هند سفر کرد. در اعلامیه نشر شده از سوی وزارت خارجه افغانستان گفته شده که این سفر بنابر دعوت شیری اس ام کرشنا وزیر خارجه هند صورت گرفت. هدف از این سفر دو روزه ملاقات با مقامات هندی در خصوص تقویت و گسترش روابط دو جانبه میان دو کشور افغانستان و هند خوانده شده است. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا گفته است که جنگ به رهبری ایالات متحده در افغانستان امیدوار کننده است و قضاوت در مورد ناکامیان قبل از وقت است. با نوشته آژانس خبری فرانس پرنس بایدن گفته است که ضرب الاجل خروج نیروهای آمریکایی در جولای 2011 به معنی خروج کامل نیروهای ایالات متحده از افغانستان نیست. بایدن همچنان گفته است که بعد از رویکار آمدن بارک اوباما به حیث رئیس جمهور ایالات متحده تعداد ساکران کشور در افغانستان 3 برابر شده است. مقامات افغان میگویند که روند انحلال مؤسسات امنیتی خصوصی به روز شنبه هفته آینده آغاز خواهد یافت. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان به نقل از منیر منگل معین امنیتی وزارت امور داخله نوشته که نخست کمپانی های امنیتی خصوصی که تا اکنون بدون ثبت و راجستر فعالیت می کنند منحل خواهند شد. این تصمیم پس از آن اتخاذ می گردد که اخیراً رئیس جمهور کرزی فرمان انحلال شرکت های امنیتی خصوصی را صادر کرد. رئیس جمهور موجودیت این کمپانی ها را مانع در برابر تامین امنیت و ثبات می داند. و اتحادیه صرافان شهر کابل گزارش می‌دهد که امروز نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: 1 دلار آمریکایی 45 افغانی و 65 پول، 1 یورو 75 افغانی و 70 پول و زالکردار پاکستانی 538 افغانی. پیوسته با خبرهای داخلی خبرهای منطقه و جهان را داریم که همکارم پیشکش می‌کند.
آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان میگوید 3 سال و یا بیشتر از آن بکار است تا خسارات ناشی از سیلاب‌ها در کشوری که میلیون‌ها نفر را متضرر ساخته جبران گردد. در مصاحبه‌های روز دوشنبه زرداری همچنین هشدار داد که کشورش باید اساس باشد تا اسلام‌گرایان افراطی از بحران پیش آمده بهره برداری نکرده و عملات را سازماندهی نمایند. در این حال یک مقام ارشد صندوق واجهی پول یا IMF در واشنگتن گفته است که رهبران پاکستان با مشکلات مواجه خواهند شد تا تصمیم بگیرند که چگونه از منابع محدود برای بازسازی کشور سیلاب زده استفاده کنند. مسعود احمد رئیس IMF برای بخش شرق میانه و آسیای مرکزی با آژانس خبررسانی رویترز گفته است که مقامات این اداره با مقامات پاکستانی در مورد فشارهای ناشی از سیلاب‌ها گفتگو کرده‌اند. با گفته امید احمد، سیلاب‌ها تاثیرات عمده و دوامدار اقتصادی بالای پاکستان خواهد داشت. انتظار می رود که مقامات IMF و پاکستان در مورد برنامه قرضه 10 میلیارد دلاری IMF برای پاکستان که در سال 2008 میلادی در مورد آن توافق صورت گرفته بود گفتگو نمایند. تیاره بی پیلوت امریکایی محوطه ملیشه های مزون را در منطقه سرحدی پاکستان مورد عملی راکتی قرار داده که در نتیجه آن حداقل 12 تن کشته شدند. با گفته مقامات استخبارات پاکستان، تیاره بی پیلوت 3 راکت را بالای یک محوطه در وزیرستان شمالی فایر کرد. طبق گزارش ها در این منطقه گروه هایی که با شبکه القاعده و طالبان ارتباط داشتند فعالیت میکردند. بر اساس گزارش ها در این عملات هم افراد ملکی کشته شدند و هم ملیشه های مسلح. طبق گزارش ها محوطه‌ای که مواد عملی راکتی قرار گرفت مربوط به شبکه جلال الدین اقانی میباشد. این گروه به خاطر سازماندهی عملات بالای نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان شهرت دارند. اوکراین امروز 19مین سال روز استقلالش را از شوروی سابق جشن می‌گیرد. به تاریخ 24 آگوست 1991 میلادی اعضای پارلمان اوکراین لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن اوکراین را به حیثیت دولت مستقل دموکراتیک اعلام کرد. در نسل سنجی دسامبر همان سال رای دهندگان به صورت قاطی از استقلال اوکراین حمایت کردند. در همین حال هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا طی پیام ویدیویی روز استقلال اوکراین را تبریک گفته و افزوده که دو کشور از ارزش‌های دموکراتیک برخوردار است. کلینتون میگوید: The United States has stood by Ukraine and the people of Ukraine since independence. از زمان استقلال تا حال ایالات متحده در پهلوی اوکراین و مردم اوکراین ایستاده شده است تا از دموکراسی اوکراین حفاظت کند، آن را تقویت نماید، نقش جامعه مدنی را انکشاف بدهد، بازار آزاد را رشد بدهد تا اساس ثبات و آسایش برای آینده این کشور گذاشته شود. کلینتون همچنین گفته است که آمریکا از روند دموکراسی و تقویت آن در اوکراین حمایت خواهد کرد. و بعد از 12 ساعت بحران گروگانگیری در مانیلا پایتخت فیلیپین با قتل گروگانگیر و 8 تن دیگر خاتمه یافت. حالا رئیس جمهور فیلیپین تعهد کرده که مقامات تحقیقات عامه‌جانبه را درباره اینکه این افراد چگونه به قتل رسیدن انجام خواهند داد. رئیس جمهور فیلیپین گفته است برخورد نیروهای امنیتی با این قضیه برای وی رضایت بخش نبود، زیرا در جریان این رویداد تعداد از افراد کشته شدند. در این حال سفارت چین در مانیلا این حادثه های خونین را تقبیه کرده و از مقامات فیلیپینی خواسته است تا امنیت ادبای چینایی را در این کشور تضمین کند. قبل از حمله پلیس بالای موتر حامل توریست ها، شخص گروگانگیر که سابق افسر پلیس بود 8 تن از توریست های آنکانگی را به قتل رساند. با گفته مقامات شخص مسلح در قدم اول بس را که حامل 25 نفر بود تسخیر کرد و قبل از قتل مسافرین 9 تن آنها را آزاد کرد. شخص گروگانگیر گفته بود و حاضر است تا دیگران را نیز آزاد کند، مشروط بر اینکه وظیفه قبلیش را به عیسی افسر پلیس دوباره برایش داده شود. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 11:08 دقیقه به وقت افغانستان است و در ادامه این ساعت از این رویدادها با تفصیل می شنوید. یک جنرال آمریکایی میگوید یکی از مشکلات عمده در تشکیل نیروهای امنیتی افغانستان بی‌سوادی و عدم پابندی سربازان به وظایفشان است. قمندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان گفته است نیروهای تهاجمی طالبان در نقاط مختلف عقب زده شدند. در اعتراض به بازداشت یکی از استادان مدرسه حضرت بلال در ولایت پروان ده‌ها تن مظاهره کردند.
این سرگ بند انداختیم تا زمانی که قاریز به فامیلی رها نکنند ما اجازه اعلان نمی‌دهیم.
در رویدادهای منطقه میشنوید که در حمله یک طیاره بی پیلوت در وزیرستان شمار کشته شدند. مجله و همچنان برنامه زن و زندگی در این ساعت جا داره. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره یک بار دیگه من امید مرزبان شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همچنان فراموش نکنین که در جریان همین ساعت مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد. یک جنرال آمریکایی میگوید بی‌سوادی و عدم پابندی به وظیفه از مشکلات عمده در سر راه تشکیل نیروهای امنیتی افغان است. با گفته وی تنها بین 14 تا 18 درصد نیروهای افغان با سوادند و رقم آنانی که به وظیفه پابندی ندارند به 47 درصد میرسد. خالد مفتون و جزئیات بیشتر.
ارقام بلند فرار و بی‌سوادی در صفوف پلیس و اردو در افغانستان بدین معناست که تا اکتبر 2011 میلادی کار باید کرد تا نیروهای امنیتی در ساعات بیشتر رهبری امور را به عهده بگیرند. جنرال ویلیام کادول که مسئولیت آموزش نیروهای افغان را به عهده دارد، از طریق کنفرانسی ویدیویی به خبرنگاران در پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا گفت که با در نظر داشت سرعت آموزش، قبل از ماه اکتبر سال آینده پلیس و اردوی افغانستان فقط در مناطق محدود می توانند رهبری امور را به عهده بگیرند، آن هم با همکاری نیروهای خارجی. به گفته جنرال کادول، قبل از ماه اکتبر سال آینده اردو و پلیس افغانستان به طور کامل آماده نخواهند شد. جنرال کادول میگوید
We will not have finished building the entire army until October of next year. It doesn't mean
ما قادر نخواهیم بود که تشکیل تمام اردو را تا ماه اکتبر سال آینده تکمیل کنیم. این بدان معنا نیست که به همکاری نیروهای خارجی، نیروهای افغان قادر نیستند تا مسئولیت رهبری امنیتی را در مناطق کوچک و محدود به عهده گرفته نمی‌توانند. ولی آنها قبل از ماه اکتبر سال آینده قادر خواهند شد تا فعالیتشان را گسترش بدهند. این در حال است که قوای آمریکایی قرار است در جولای سال آینده خروجشان را از افغانستان آغاز کنند. ولی سرعت و وسط خروج نیروهای آمریکایی وابسته به توانایی نیروهای افغان برای گرفتن مسئولیت امنیتی می باشد. با گفته جنرال کادول، نیروهای ائتلاف تلاش دارند که نیروهای افغان را تا ماه اکتبر سال آینده آماده بسازند. ولی ایجاد نیروهای مسلکی افغان با موانع جدی مواجه است. بی‌سوادی نیروها و فرار از وظیفه از موانع عمده برای تشکیل نیروهای مسلکی افغان است. به گفته جنرال کادول، بین 14-18% پرسنل نیروهای امنیتی از سواد بهره‌مند هستند و رقم کسانی که ترک وظیفه می‌کنند به 47% می‌رسد. تعداد افرادی که در صفوف اردو ترک وظیفه می‌کنند به 23% می‌رسد، در حالی که این رقم در صفوف پلیس به 16% می‌رسد که این خود چالش جدی برای تشکیل نیروهای امنیتی می‌باشد. جنرال کادول می‌گوید
If we knew where those who have left the force went to, you know, I mean, we'd obviously go back and assist the Afghan authorities.
اگر می‌دونستیم که آنهایی که ترک وظیفه کردن به کجا رفتن، بدون شک با مقامات افغان کمک می‌کردیم تا آنها را دوباره تحت کنترل اردو و پلیس بیاورند. صادقانه هدفم این است که واقعا نمی‌دونیم که آنها کجا رفتن. در افغانستان بسیار مشکل است که این مسائل را تعقیب کرد.
That's very very difficult. It's just difficult to track over here.
در حال حاضر 27,000 پلیس و اردو شامل پروگرام‌های سوادآموزی می‌باشند. انتظار می‌رود که تعداد آنها تا ماه دسامبر سال جاری یا جولای 2011 میلادی به 50,000 نفر برسد. در حال حاضر تعداد نیروهای امنیتی افغانستان تقریباً به 250,000 می‌رسد که 134,000 نفر آن مربوط به اردو بوده و متوقی آن را پلیس تشکیل می‌دهد. انتظار می‌رود که تعداد نیروهای افغان تا ماه اکتبر سال آینده به 305,000 نفر برسد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. همچنان روی صفحه اینترنت رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. قمندان عمومی نیروهای بین‌المللی جنرال دیوید پیتریس میگوید نیروهای تهاجمی طالبان در نقاط مختلف افغانستان عقب زده شدند. او پیشبینی کرد که عساکر کشورهای غربی به زودی دستاوردهای خوب خواهند داشت. در همین مورد مرکز خبری رادیو آزادی گزارش نوشته است که فشردهان را سلطان محمد سرور دارد.
جنرال دیوید پیتریس، قمندان قوای آمریکا و ناتو در افغانستان، میگوید نیروی تهاجمی طالبان در مناطق متعدد عقب رانده شده است. او در مصاحبه با بی بی سی گفت که عساکر کشورهای غربی سعی دارند مراکز و پایگاه‌هایی را که طالبان در چند سال اخیر تأسیس کردند از میان بردارند. او پیش بینی کرد که نیروهای ناتو و آمریکایی دستاوردهای طالبان را معکوس خواهند ساخت، اما این هدف مستلزم جنگ‌های شدید میباشد. اما وحید مژده، کارشناس امور سیاسی که در سابق با وزارت خارجه حکومت طالبان هم کاری نموده، این سخنان جنرال پیتریس را نمیپذیرد و میگوید که این اظهارات برای مصرف مردم آمریکا بوده، واقعیت را انعکاس نمیدهد. من به این باورم که آمریکایی ها در شرایط کنونی در مجموع کوشش میکنند تا به مردم خود نشان دهند که به بهبودی وضعیت در افغانستان موافق شدند. با این سخنان مردم کشور خود را هدف قرار میدهند، اما مردم در افغانستان اصلا به این مسائل توجهی ندارند و باور نمیکنند که چنین کاری شده باشد.
مسائل اصلا به مسائل توجه نمی او باور نمی
کنند. وحید مژده که یک کتاب را درباره رژیم طالبان نوشته، می افزاید که تشدید عملیات ناتو باعث نارضایتی آن از مردم می شود که باور می کنند چنین عملیات نسبت به شورشیان به مردم ملکی بیشتر تلفات وارد می کند. جنرال پتریاس مقررات جنگ را که قماندان سابق نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان جنرال مکریستال برای جلوگیری تلفات ملکی وضع کرده بود شدیدتر ساخته است. ضمن این مقررات از بمباردمان هوایی و آتش توپخانه خیلی محدود استفاده می شود. گرچه مقررات اخیر عساکر ناتو تلفات ملکی را کاهش داده، اما موضوع تلفات ملکی باز هم یک مسئله حساس در افغانستان باقی مانده است. وحید مژده می گوید به هر حال ختمش جنرال مکریستال برای کسب حمایت مردم به صورت کامل تطبیق نشده و قوای آمریکایی برای شکست دادن به شورشیان به قوای آتشباری فراگیر متواصل می شوند.
آمریکا با افغانستان که
امریکا در افغانستان در تاریکی حرکت می کند. یک روز یک گپ می زند و روز دیگری هم سخن دیگری. هر یکی می آید و می گوید که ما طالبان را شکست می دهیم. اما طالبان اکنون به دروازه های کابل رسیدند. این چه نوع خسائر است که به طالبان وارد می کنند که ما آن را نمی بینیم و نه احساس می کنیم. جنرال پتریاس در مصاحبه با بی بی سی نظر خود را بار دیگر تکرار کرده گفت که آغاز خروج نیروهای آمریکایی در سال آینده از افغانستان منجر به عقب نشینی آنی نخواهد شد. او گفت که ماه جولای سال آینده آغاز یک پروسه می باشد و به معنای خروج دست جمعی عساکر از افغانستان نیست.
از اظهارات تازه قماندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان جنرال دیوید پتریاس شنیدید. وی گفت که نیروهای تهاجمی طالبان در نقاط مختلف عقب زده شدند. تا لحظات بعد گزارش ها مطالب دیگر هم داریم. مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد. و همچنان در گزارش میشنوین که مسئولان استخبارات پاکستان اخیراً گفتند که اسلام آباد به خاطر ملا برادر فرد شماره دوم گروه طالبان را دستگیر کرد که از مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان جلوگیری کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
11:07 دقیقه به وقت افغانستان است. 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. در اعتراض به بازداشت یکی از استادان مدرسه حضرت بلال در ولایت پروان، ده ها تن دیروز مظاهره کردند. در این جریان یک تن کشته شد و 3 تن دیگر زخم برداشتند. احمد حنایش از پروان گزارش دارد.
این تظاهرات در نزدیک ولسوالی بگرام آغاز شد و مظاهره کنندگان خشمگین با ایجاد موانعی توسط سنگپاره‌های بزرگ و وسایل دیگر سرک عمومی شهرهای کابل پروان و سرک بگرام صیاد را بر روی ترافیک مسدود کرده و علیه نیروهای دولتی و مقامات دولت شعار می‌دادند. این مظاهره کنندگان نیروهای امنیتی ملی را متهم می‌کردند که یک تن از علمای دینی و استاد مدرسه حضرت بلال در ولسوالی بگرام را بدون ارتکاب جرم بازداشت کردند.
موزه قاریس امر قاریس محمد فواد که استاد مدرسه بود که دزو بودند که در سرک پروژه مثل اختطاف واره کمتو گرفتن در داستان انداختن و او برادرم تلفنش را گرفتن از دورم از زردوشه و فلحال معلوم نیست لادرک است که نه دوستیه نه کدام قضیه نه نیست کدام مدرک هم فامیز داده سداره تصمیم و همیز از ما سرک بند انداختیم تا زمانی که قاریس به فامیزی رها نکنن ما ایزیر اعلان میتیم.
از پار سال به ایستانه دیگه تخمیناً از علمای ما از پروان هر روز برده میشه انگاهی از مسجد گاهی از موتر تا میکنن بالاخره خود چند قبلن هم علمای ما را بردن.
اما مقامات دولتی ولایت پروان تأکید میکنند که شخص بازداشت شده با شبکه های تروریستی ارتباط داشته و نام برده تحت تحقیق قرار دارد و در مورد اتهام وی به زودی معلومات ارائه خواهد شد. عبدالبصیر سالنگی والی پروان در این مورد برادی آزادی گفت
امنیت ملی ما پلیس ما بر ما معلومات دادن که اونامونو در شبکه که تروریستی کار میکنن اسناد سر جمع کردن علائمی را که داشت و علائمی دیدن کار کرده را که گویا که عملی را که انجام دادن عملشان را دیدن بعدن امنیت ملی از طرف مرکز و اقدام کردن آمدن اونا را دستگیر کردن. آیا ملا اگر مردم را بکشه، ملا اگر عمل تروریستی انجام بده، ملا اگر کسی را انفجار بده، پل انفجار بده، آدم را بکشه، این در امان است؟ چون مردم از قانون نابلدی داره این کار ای یک بغاوت است، یک مظاهره نیست.
این اولین تظاهرات خشونت‌آمیز است که در اعتراض به بازداشت یک تن از علمای دینی در ولایت پروان صورت می‌گیرد که در نتیجه این تظاهرات یک تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. کبیر احمد رحیل ولسوال بگرام و مولوی احمد شاه رئیس شورای علمای دینی ولسوالی بگرام نیز شامل زخمی شده هاند که وضعیت صحی آنها نسبتاً خوب گزارش داده شده است.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. اکنون سر میزنیم به ولایت بغلان. نام های چند تن از نامزدان در انتخابات ولسی جرگه در ولایت بغلان از فهرست نهایی حذف شده است. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات در بغلان می گویند بازنگری برای شمولیت برخی نام ها در فهرست نهایی از صلاحیت آنها بیرون است و آنها نمی توانند چنین اقدامی را بکنند. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش دارد به این شرح.
خانم نادره نهرینوال زنی است از ولایت بغلان که در جمع 10 کاندید حذف شده از لیست نهایی کاندیدان که دیروز یکشنبه رسانه‌های کشور به نقل از دفتر انتخابات آن را به نشر سپردند میباشد. این خانم که بنا بر ندادن استعفا از وظیفه دولتی از لیست کاندیدان حذف شده است میگوید او این کار را قصدن انجام نداده، بلکه در یک غلط فهمی و سوء تفاهم اینکه گویا خانم ها از این امر مستثنا هستند مرتکب چنین اشتباهی شده است. خانم نادره نهرینوال که به گفته خودش پولیس زیادی در پیشبرد مبارزات انتخاباتیش مصرف نموده است، از کمیسیون انتخابات تقاضای عفو یا تجدید نظر در فیصله اش را دارد و میگوید
در قانون انتخابات گفته شده کسانی که دستشان در خون ملت آلوده است اونا نمیتونن که در افغانستان کاندید باشن. من در افغانستان میبینم که برادرای هستن که با خون ملت و مردم دستشان آلوده است. کسانی هستند که جنایت میکنن بخشیده میشه. آیا یه خانمی که مصرف شخصی کرده از پول خانه خود از حق اولاد خود تو بخشیده نمیشه؟ یک سوء تفاهم بود، چرا که من یک کارمند پایین رتبه دولت بودم، 3000 ماشم بود. زمانی که من اشتباه خود پای بردم، من فکر کردم که در مجموع استعفای ما مستثنا از خانم است. من متوجه نشدم که برم دوباره مراجعه کنم، اشتباه من باید بخشیده شود چون من یک خانم هستم، مصرفم زیاد شده.
و احمد خالد یکی از مسئولین دفتر انتخابات در ولایت بغلان در مورد انتقاضای خانم نادره میگوید این از صلاحیت آنها نیست و تنها مقامات بالایی میتوانند چنین تصمیمی را بگیرند. و می افزاید به همه کاندیدان فرمی که در آن شرایط کاندید شدن به وضاحت مطرح شده از داده شده بود، ولی کسانی که در مورد تطبیق آن غفلت کرده اند خود میدانند و کارشان.
زمانی که کاندیدای محترم میآمدند به خاطر ثبت نام در دفتر ولایتی، چون ما یک فرم داریم، در قدم اول فرم یک برای خانه پلی کنند، در فرم واضح و صراحت نشته شدن کسایی که اگر وظیفه دارن باید از وظیفه خود استفاده دادن یا خیر.
بنابر گزارشات رسانه‌های کشور که روز یکشنبه به نقل از دفتر کمیسیون انتخابات به نشر سپردند، در آخرین مورد از اقدام این کمیسیون 10 تن از نامزد وکیلان دیگر از لیست کاندیدان حذف شدند. بنابر همین اعلامیه 2 تن از اینها به نام‌های نادره نهرینوال و نور محمد خیرخوا از ولایت بغلانند که هر دو به علت ندادن استعفای به موقع از وظایف دولتیشان محروم از پیشبرد مبارزات انتخاباتی شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
شنیدید که شما که مقامات کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت بغلان میگویند که نام 10 تن دیگر هم از فهرست نهایی نامزدهای انتخابات حذف شده است.
از 7 تا 7 7 روزه هفته.
باشنده های شهر کابل از اقدامات شاروال جدید پایتخت به خاطر عمار و قیرریزی جاده ها در این شهر ابراز خرسندی کردند، اما آنها نگرانی دارند که کار قیرریزی مانند سالهای گذشته با رکود مواجه خواهد شد. اما مقامات شاروالی کابل میگویند با امکانات خود آنها و کمک ایالات متحده 25% جاده ها قیرریزی شده و تلاش برای پختکاری تمام جاده های کابل به شدت ادامه دارد. گفته می شود که شهر کابل با تخریب بیشتر از 40% جاده ها و وسایط و ماشین آلات سرکسازی با فضای خاکالود باعث ایجاد ازدحام ترافیکی شده و مردم نمی توانند به وقت معین هم به کارهای خود برسند. فیض‌الله قرداش در همین مورد گزارش دارد از کابل.
با آنکه شهریان کابل به تخریب سرکهای داخل شهر و فضای خاک‌آلود آن عادت کردند، با تقرر شاروال جدید و آغاز فعالیت‌های وی در راستای اعمار و بازسازی چندین جاده در نقاط مختلف شهر، یک بار دیگر امید بستند که شاروال جدید با تحرک تازه‌ای بر رکود چند ساله در این ارگان جان تازه‌ای بخشیده است. شهریان کابل در این روزها به توصیف کار شاروال پرداخته و اما نگرانی و تشویش از رکود بعد از تخریب جاده ها دارند.
بسیار خوب کار است که همین سرکای مجور شود جاوی شهر برای شهروال دیگه نی خوب است، بسیار کار خوب کرده است.
شهروال صاحب محترم به سرکا توجه کنه که سرکا از دیر زمانی بسیار خراب بود، خواهش ما اینه بیست که همون تو ادامه پیدا کنه.
سبگی حرکت نگینی ساعت ده یازده بجه لویلت دبای نشار میرسی از سرک بندی.
از طرف شو کار کنن، مزاحمت هم به مردم نکنن، یک کار جریان داشته باشه، کار خوب پیش میره. حالا شهروال دیگه حال فعلا دیگه کار جریان داره دیگه، باش ببینیم مسئله بعدیش چی میشه.
در حال حاضر در شماری از مناطق شهر کابل به شمول نقاطی در مرکز شهر کار بازسازی سرکا و جاده های عمومی جریان دارد. انجینیر عبدالاحد واحد معین فنی و ساختمان شهروالی میگوید در نظر است بیش از 1500 کیلومتر جاده های موجود کابل در کمتر از 3 سال کاملا قیریزی شده و مشکل مردم کاهش خواهد یافت. آقای واحد در ادامه برادی وزادی گفت
یک سطح کارهای که نسبت بعض عوامل به عقب ماندگی و رکود مواجه بود، ما پس تانستیم که اینا را باز از سر بگیریم که ای به کمک 18 میلیون دلار بانک جهانی و راه افتیده و مردم راستیش احساس خوشی میکنن. ما بیشتر از 1500 کیلومتر سرک در شهر داریم، در حدود یک بیشتر از 400 کیلومتر از این قیر شده باشه که ما ضرورت را که از شهر میبینیم، ما باید سه برابر کار شروع میکردیم. ما ارزومند از این هستیم که ما بتانیم در ظرف دو سال یا سه سال آینده تمام همی سرک های شهر کل شقیر بکنیم.
مردم از روند بازسازی سرک های شهر کابل خرسند هستند، اما میگویند که در برخی موارد کار به کندی به پیش میرود و در این میان مشکلاتی به مردم و به خصوص رانندگان وسایط به میان میآید. اما شهروالی کابل میگوید که بالای شرکت هایی که بازسازی این سرک ها را به عهده گرفتن فشار وارد میکند تا کار به سرعت پیش رفته و مشکلات جاده ها رفع شود. فضل‌الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
و باز هم از کار قیرریزی سرک ها، اما این بار از ولایت ننگرهار. کار قیرریزی سرک ولسوالی های رودات و هسکمینه ولایت ننگرهار با مصرف 4.5 میلیون دلار به پایان رسیده و به بهره برداری سپرده شده است. این سرک به کمک ایالات متحده آمریکا ساخته شده که 25 کیلومتر طول و 9 متر عرض دارد. شیرشاه همدرد در همین مورد از ولایت ننگرهار گزارش دارد.
با کمک 4.5 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا، کار قیریزی سرک رودات دیبالا که در سال 2008 آغاز گردیده بود تکمیل و روز دوشنبه به بهره برداری سپرده شد. انجینر محمد عارف رئیس فدامه ننگرهار در مورد این سرک به رادیو آزادی گفت
سرک دیبالا در سال 2008 در ماه اکتبر شروع شد و تقریبا چیز کم دو سال کار زی تکمیل و فعلا به بهره برداری سپرده شد. این سرک از قسمت ولسوالی رودات الی خود مرکز ولسوالی دیبالا 25 کیلومتر طول داره و عرض 9 متر که در حدود 4.5 میلیون دلار مصرف برای این صورت گرفته. در مسیر سرک 46 پلچک و 3 معبر موجود داره که از لحاظ ترافیکی مشکلات زیاد مردم رودات و دیبالا را انشاءالله این سرک مرفوع خواهد ساخت.
باشندگان ولسوالی های دیبالا و رودات از قیریزی سرک خوش بودند. دو تنشان گفتند
مخی برنمانگ مریض دره تا دکی و همچه بخانه در رسته و مریض با دمان دادتا نوست پر لخوره سرک چه پوک شو و درخه کار شو نوست منگ پا مریض پا نیم ساعت کرار در درخه کار شو.
عوام خلق پدې باندې خوشاله دی، واده زنه ټول مخلوق او ټول ولسوالي خلق پدې باندې حکومت نه ډېر خوشاله کی او خوختي دې کوم مشکل چې وو چې د مریض مشکل او د ضرورت سبزیان او په سراتیر شه بل کوم مشکل پیدا کی دغه ټول په نیم ساعت کې حل کیږي.
تعداد از مردم انتقاد کرده میگوین باز سرک ها به کیفیت بسیار پایین ساخته شده است و بودجه سرک 7 مایل گردیده است. رئیس فدامه ننگرهار میگوید سرک های بی کیفیت را تسلیم نمیشوند و میگوید
از این سرک ما شخصا 100% مطمئن هستم به خاطر از اینکه با کیفیت بسیار خوبی جور شده. خود مردم دیبالا هم از این سرک راضی هستند و سرکای ولسوالی هایی که ساخته شده سرکایی که البته فایده ما تسلیم شده ما 100% مطمئن هستیم و سرکایی را که کیفیتش خراب بود ما او را هرگز تسلیم نمی‌کنیم. مثلا ما سرک مارکو غنی خیر تابایلال تسلیم نشدیم، سرک سرخرود الی خوگینی 27 کیلومتر سرک ایره ما تسلیم نشدیم به خاطر کیفیتش بسیار پایین.
رئیس فدامه ننگرهار میگوید تا به حال سرک های 19 ولسوالی های ننگرهار قیریزی گردیده، 3 ولسوالی که باقی مانده با خط دوم جدید شارع کابل جلال آباد که در نظر است در این اواخر ساخته شود تکمیل خواهد گردید.
برادیو آزادی نامه روان کنید.
نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله، چشم برای نامه های قشنگ شما هستیم. امیدوار استم قلم و کاغذ گرفته هم یکنون نامه زیبای برای ما بنویسین. فراموش نکنین که نظریات، پیشنهادات و حرف هایی که شما در این نامه ها میگنجانین در بهبود برنامه رادیو آزادی ما را کمک میکنه و ما هم تلاش میکنیم که این نامه های شما را در فرصت های مناسب و در برنامه های مناسب بخوانیم و به گوش دیگر را برسانیم. چشم برای نامه های شما هستیم. اکنون ساعت 11:30 دقیقه به وقت افغانستان شد. خالد مفتون در استودیو و فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
مقامات افغان میگویند که روند انحلال شرکت‌های امنیتی خصوصی را به روز شنبه هفته آینده آغاز خواهند کرد. آژانس خبررسانی باختر به نقل از منیر منگل، معین امنیتی وزارت داخله نوشته است که در قدم اول شرکت‌های امنیتی خصوصی که تا حال ثبت و راجستر نشده‌اند منحل خواهند شد. وزیر خارجه افغانستان صبح امروز برای سفر دو روزه وارد هند شد. این سفر با هدف این سفر ملاقات با مقامات هندی در مورد تقویت و گسترش روابط دو جانبه میان افغانستان و هند خوانده شده است. رئیس جمهور پاکستان میگوید 3 سال و یا بیشتر از آن به کار است تا خسارات ناشی از سیلاب‌ها در کشوری که میلیون‌ها نفر را متضرر ساخته جبران گردد. تیاره بی پیلوت امریکایی محوطه ملیشه های مزون را در منطقه سرحدی پاکستان مورد حمله راکتی قرار داد که در نتیجه آن حداقل 12 تن کشته شدند. طبق گزارش ها این عملیات بالای گروه شبکه جلال الدین اقانی در وزیرستان شمالی صورت گرفته است. یوکراین امروز 19مین سال روز استقلالش را از شوروی سابق جشن می گیرد. یوکراین در سال 1991 میلادی استقلال خود را اعلام کرد. و بحران گروگانگیری در مانیلا پایتخت فیلیپین با قتل گروگانگیر و 8 تن دیگر خاتمه یافت. رئیس جمهور فیلیپین گفته است از نحوه برخورد نیروهای امنیتی با این قضیه ناراضی است، زیرا تعداد از افراد در این رویداد کشته شدند.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از خالد مفتون شنیدید. تا لحظات بعد مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم و برنامه زن و زندگی هم در دقایق پایانی ساعت جا داره. مسئولان استخبارات پاکستان اخیراً گفتند اسلام آباد به خاطر ملا برادر فرد شماره دوم گروه طالبان را دستگیر کرد که از مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان جلوگیری کند. ملا برادر 7 ماه قبل در حالی که بحث مذاکرات در افغانستان داغ شده بود از سوی مقامات پاکستانی دستگیر شد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در همین مورد مطلبی دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
هنگامی که نیروهای آمریکایی و پاکستانی سال گذشته ملا برادر شخص دوم رهبری طالبان را در کراچی بازداشت کردند، مقامات هر دو کشور این رویداد را یک دستاورد بزرگ مبارزه علیه تروریسم خواندند. کابل بلافاصله از اسلام آباد خواستار شد تا ملا برادر را بسپارد، اما این تقاضا برآورده نشد. در افغانستان بازداشت ملا برادر ضربه به تلاش‌های صلح رئیس جمهور کرزی با طالبان تلقی شد و گفته شد که ملا برادر به خاطر ایجاد موانع در برابر مذاکرات صلح دولت با طالبان بازداشت شده است. اکنون بعد از گذشت 7 ماه از این قضیه، مقامات پاکستانی اظهارات خیلی متفاوت دارند. آنها میگویند که ملا برادر را به خاطر بازداشت کردند و در این مورد از استخبارات آمریکا استفاده کردند که او پاکستان را در جریان مذاکرات خود با دولت افغانستان نگذاشته بود. مقامات پاکستانی به تعقیب بازداشت ملا برادر 23 تن دیگر از سران طالبان را که سالها از حمایت اسلام آباد برخوردار بودند نیز دستگیر کردند. مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان با دستگیری این اشخاص متوقف شد. دستگیری ملا برادر توسط پاکستان برای چندین ماه موضوع بحث‌های داغ حلقات نظامی و استخباراتی بود که برخی از جوانب موضوع تا کنون نیز مبهم می باشند. اما اظهاراتی که به این ارتباط در پاکستان صورت می گیرد، پالیسی این کشور در قبال افغانستان را روشن می سازد. اسلام آباد سعی دارد نفوذ خود میان طالبان را برای مقابله با هند حفظ کند و بعد از ختم جنگ در تشکیل نظام سیاسی در افغانستان از آن استفاده کند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل قول از مقام پاکستانی می نویسد که می گوید ما ملا برادر و دیگران را به خاطر بازداشت کردیم که آنها می خواستند در غیاب ما به یک توافق با دولت افغانستان دست یابند. روزنامه می نویسد که این مقام پاکستان مانند دیگر مقامات این کشور هنگام اظهار این مطلب به خاطر حساسیت های روابط واشنگتن و اسلام آباد نخواست اسمش ذکر شود. او و دیگر مقامات پاکستان گفتند که ما به خاطر ملا برادر را بازداشت کردیم که طالبان زیر حمایت ما هستند، با ما ارتباط دارند، ما نمی خواهیم که آنها با کرزی یا هند آشتی کنند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که برخی از مقامات آمریکایی هنوز هم به این باورند که روابط میان واشنگتن و اسلام آباد رو به بهبودی نهاده است. آنها نقش اساسی پاکستان در بازداشت ملا برادر را رد کرده می گویند امکان دارد اسلام آباد سعی داشته باشد موضوع را به شکل جلوه دهد که گویا نفوذ زیادی میان طالبان دارد. اما مقامات دیگر آمریکایی با در نظر داشت اشتراک استخبارات آمریکا در بازداشت ملا برادر به این باورند که امکان دارد پاکستان به خاطر به تعویق انداختن مذاکرات اتصال از CIA استفاده کرده باشد. در این میان یک مقام ارشد ناتو در کابل میگوید امکان دارد پاکستان ملا برادر را به خاطر کسب وقت بازداشت کرده باشد تا ببیند که خط مشی رئیس جمهور اوباما در افغانستان موفق می شود یا خیر. اگر این خط مشی به سوی موفقیت پانهاد، پس در این صورت پاکستان امکان دارد با طالبان اجازه دهد که صلح کنند. اما اگر به سوی ناکامی رو آورد و آمریکایی ها برای خروج از افغانستان آمادگی گرفتند، در این صورت اسلام آباد طالبان را بعیث متحدان در کنار خود خواهد داشت.
و اکنون هم سلطان ستار فروغ البته مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل را مرور میکنم.
روزنامه افغانستان در شماره امروزش به نقل از رئیس جمهور کرزی که در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا اظهار داشته نوشته است که با طالبان به صورت رسمی مذاکره صورت نگرفته است، اما ارتباط های فردی با برخی عناصر طالبان وجود داشته است. این روزنامه در جای دیگر در خصوص فرمان رئیس جمهور کرزی در مورد توقف فعالیت شرکت های امنیتی خصوصی بحث کرده است. روزنامه گفته است که این شرکت ها اکثرا دست به فعالیت های خود سر زده و سبب بی‌نظمی های جدی در افغانستان گردیدند. روزنامه می افزاید که شمولیت هزاران افراد شرکت های امنیتی خصوصی به چوکات پلیس ملی و اردوی ملی بهترین بدیل برای بیرون رفت از مشکل بیکاری آنان خواهد بود. روزنامه دولتی نیز در صفحه اول شماره امروزش نوشته است که در تازه‌ترین اجلاس شورای وزیران افغانستان به ارگان‌های امنیتی خصوصی در کشور هدایت داده شده است که طبق فرمان ریاست جمهوری در زمینه انحلال این شرکت‌ها با قاطعیت عمل کنند. روزنامه به ادامه می‌افزاید که در این جلسه از کارمندان کمپانی‌های خصوصی امنیتی خواسته شده است که در صورت علاقمندی به ادامه کار در عرصه‌های مربوط به اسرع وقت به ادارات زیربط دولتی مراجعه نمایند تا از طریق پروسه‌های رقابتی و سالم در دوائر دولتی جذب شوند. انیس در مطلب خبر می‌دهد که ترکمنستان 1000 تن آرد گندم را طور تحفه در اختیار افغانستان قرار می‌دهد. با نوشته روزنامه قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور کرزی آمادگی کشورش را در این راستا اعلام کرده است. روزنامه در سرمقالش به نیاز به ذخایر بیشتر مواد غذایی در سال آینده در افغانستان نیز تبصره کرده است. مقاله نویس گفته است که سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در بعض ولایات کشور تأثیرات ناگوار بر جا گذاشته و هزاران جریب زمین زراعتی و قابل کشت تخریب شده است. در سرمقاله به نقل از رئیس اداره آمادگی با حوادث افغانستان آمده است که سال آینده از ناحیه قلت مواد غذایی سال دشواری خواهد بود. روزنامه آرمان ملی در مطلب نوشته است که یک هیئت متشکل از مقامات وزارت‌های دفاع و داخله غرض بررسی وضعیت قندهار به این ولایت رفته است. روزنامه گفته است که احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایت قندهار در دیدار با این هیئت خواهان ایجاد محکمه خاص و افزایش نیروهای پلیس و اردوی ملی در این ولایت شده است. و روزنامه در جای دیگر نوشته است که معدن لاجورد بدخشان در اختیار وزارت معادن نبوده و مردم لاجورد را به صورت غیر فنی استخراج می‌کنند. آرمان ملی به ادامه اضافه می‌کند که مسئولان معادن در ولایت بدخشان گفتند که سنگ لاجورد در این ولایت به اساس قراردادهای محلی به صورت غیر معیاری استخراج می‌گردد، اما وزارت معادن از آن ابراز بی‌خبری کرده است.
و رسیدیم به پایان بخش گزارش‌های خبری و تحلیلی این ساعت رادیو آزادی. اکنون آرش همایون با شماست با یکی از سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو آزادی.
اشتراک زنان در انتخابات ولسی جرگه. یک سلسله از بحث ها و مصاحبه ها از رادیو آزادی. قرار است انتخابات ولسی جرگه در افغانستان به تاریخ 27 ماه سنبله برگزار شود. در این روز بیش از 5000 مرکز رایدهی در سراسر افغانستان باز می شوند. قرار معلوماتی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به دسترس قرار گرفته است، بیش از 2000 کاندید برای 249 کرسی ولسی جرگه افغانستان شامل مبارزات انتخاباتی شدند. در ولسی جرگه افغانستان حداقل 68 کرسی برای زنان در نظر گرفته شده است. چنانچه مسئولین کمیسیون انتخابات اخیراً اعلان کردند، مشکلات امنیتی باعث شده است که حداقل 900 مرکز رایدهی در سراسر افغانستان برای اشتراک کنندگان مسدود باقی بمانند. در چنین شرایط با در نظر داشت چگونگی وضعیت اجتماعی در افغانستان، رادیو آزادی می خواهد شما را از جریان مبارزات انتخاباتی زنان در نقاط مختلف افغانستان با خبر سازد. گزارشگران رادیو آزادی این مصاحبه ها را در مرکز و ولایات افغانستان ترتیب و پیشکش خواهند کرد.
در ساحات شما بیشتر مصروف هستین که دره غوربند است، از نظر موقعیت جغرافی یک دره کوهستانی است و در او ساحت 4 ولسوالی شامل است. بعدن صحبت میکنیم در مورد نوع فعالیت کاندیداتوری شما و مبارزات انتخاباتی تان یا کمپینی که جریان داره. حالا میخوایم در مورد شخصیت شما معلومات حاصل کنیم که نام شما، کمال شما، شهرت شما و تحصیلات در مجموع یک معلومات مفصل ارائه کنیم.
با ابراز تشکر از رادیو آزادی، نام زینب، تخلص فامیلی من هیبت، تقریبا 10 سال میشه در دره قربان در ولسوالی سیاگرد قربان ما مسئول فعالیت های معلمی و در دیگر ساها کار کردیم و در کارمند اجتماعی بودیم، با اجتماع کار کردیم، اکثرا شوراهای مردمی داشتیم و اطفال ما در دره قربان مصروف تحصیل بودن. تقریبا یک سال میشه، یک و نیم سال میشه از اونجا ما نظر به بعضی مشکلاتی که برای اطفال ما در سی تدریس بود به کابل آمدن و ما خودم تا زمستان گذشته در قربان فعالیت های ما ادامه دادیم.
چی انگیزه باعث شد که شما در این مرحله تصمیم بگیرین و خود در انتخابات پارلمانی افغانستان از پروان کاندید بکنین و تلاش بکنین که برسین به راه پیدا کنین به پارلمان یا ولسی جرگه افغانستان؟
اول باید بگویم که از 4 ولسوالی قربان نظر به دهه اخیر جنگ زنها کمتر تحصیل کرده ها به اونجا زندگی میکردن و ما اجرات بر خود دادم تا بین زنای قربان منفوذ کنم و خود بر از اونها شناسایی کنم و از اونها شناخت پیدا کنم و جامعه از ما شناخت پیدا کنه و بالاخره این مشکل را دریافت کردم که آنها از ما تقاضا کردن که تو باید به پارلمان بروی و اونجا حلال مشکلات ما باشه.
چگونه کمپینتون جریان داره که مفصل لطفاً معلومات بدین؟
الحمدلله که ما با مردم قربان همیشه در تماس بودیم و مشکلاتی که از لحاظ امنیتی است یک گروه محدودی هستن که نمیخوان زنا تپارس کنن و اونا ما کوشش میکنیم که امروز اونام با تفاهم باشیم و خود بر شناسایی کنیم که ما خدمت میکنیم بر شما برادرها، ما بر شما خیانتکار نیستیم، ما رو درست درک کنین و بر ما مزاحمت خلق نکنین.
تعداد خانمایی که در این ساحه کاندید هستن و مثل شما و در واقع با شما رقیب هم هستن چقدر از تعدادشان؟
در ساحات 4 ولسوالی قربان ما یک تن از خانم هست و در ساحات که از پروان است 10 خانم است.
شما فکر میکنین که چی دلیلی مشخصی وجود داره که در 4 ولسوالی که مربوط قربان میشه تنها 2 زن کاندید است که یکی از شما هستین؟
نظر به این که قربان یک منطقه است کوهستانی و زنها کمتر در اونجا در جامعه کار کردن و این میراث چند سال جنگ است که بالای مردم تحمیل شده و مردم عقب ماندن و در حاشیه ماندن و به خصوص زنای ما. البته این را من باید برتون ابراز کنم که زنای قربان تعداد زیادی تحصیل کرده هستند ولی متاسفانه اونا بر خود شهر برگزیدن، در اطرافات در قریجات بسیار ندرتن زندگی میکنن، اگر هستن هم تحت تاثیر جنگ هستن، تحت تاثیر امو تاثیرات محیطی و اجتماعی خود هستن و نمیتونه ابراز عقیده کنن، نمیتونه در جامعه ابراز شخصیت خود ابراز بداره. محدودیت خیلی زیاد است در قربان.
خب با توجه به این مشکلاتی که شما هم جدی میدونین، چطور تصمیم گرفتین؟ چه احساس خطر نمیکنین؟ شما چی احساس دارین در این قسمت؟
نخیرنی احساس خطر خود در این شرایط حتما 1% احساس خطر میکنم.
چه تصمیم دارین؟ برنامه‌تون چی است که راه پیدا کنین به پارلمان و ختمش برنامه‌تون چی است؟
باید بگویم که از قریجات بر ما مسلسلا زنگ میه و بر ما میگه که ما طرفدارایت هستیم، بدون از اینکه من اوسا رفته بودم، با شناخت قبلی که اسم داره، با شوراهایی که ما از اونا داشتیم، حتی نرفتیم مردم طرفداری خود ابراز میکنه، بر کمپین تال نرفتیم، با وجود از اینکه محدودیتایم بر زنا وضع است، ولی این چنین موفقیتایم ما بر شما نوید میتم که بر زنا هست.
خب چی میخواین داینده بر از اینا انجام بتین، بر زنایی که همطور میگین که انتظار داره ازشان و وعده کردن که از شما حمایت میکنن؟
ما کوشش میکنم تا حدود امکانات، تا حدود صلاحیت های خود به کورسای سعود موزی اونا را تنظیم کنم. اونا به زنای قربند خیلی علاقه مند هستن که یک چیزی بیاموزن و در رسانه ها که در اونجا باید انعکاس پیدا کنه. دی کوشش کنم که زیاد در دسترس قربند قرار داشته باشه، چرا قربند یک سرزمین است کوهستانی و مزیت وازی است. حتی خانمایی مثلا که یک پای رادیو ندارن و برشان این زمینه را مساعد بسازم تا رادیو بشنون اونا و بفهمن که حقشان چی است. اونا اکثرا نمیفهمن که ما چی حقی داریم. اید قبول کنین، زنا نمیفهمن.
اشتراک زنان در انتخابات ولوسی جرگه. یک سلسله از بحث ها و مصاحبه ها از رادیو آزادی.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، با امید اینکه روزهای مبارک رمضان را به خوبی سپری کنید، این برنامه زن و زندگی را تقدیم می‌کنیم. در این برنامه گزارشی را می‌شنوید درباره یک مرکز خدمات زراعتی زنان در کابل که هفته قبل تأسیس شد.
خانم‌هایی که کشتکار می‌کنند توانایی‌ش نداره که بخرن تخمه، ما برشان به قرضه می‌دیم.
در گزارش بعدی از کار فعالیت تعدادی از زنان فروشنده بازار مخصوص زنان در مکرو ریان چهارم شهر کابل که چند قبل تأسیس شده شما را با خبر می سازیم.
ماه مبارک رمضان است، فروشات زیاد است، بولانی زیاد همیشه.
خلاصه خبرها و رویدادهایی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه پیشکش می شود. با ما باشید. نهادها و مؤسساتی که به خاطر رشد و پیشرفت زنان زراعت پیشه در افغانستان کار میکنند سعی می نمایند تا پروژه هایی را راه اندازی نمایند که بعضی از زنان افغان بتوانند پیشه زراعت را به شکل مسلکی بیاموزند و هم مفاد بیشتری از این کارشان به دست بیاورند. گزارشی از افتتاح یک مرکز خدمات زراعتی زنان در کابل تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم میکند.
مسئولان وزارت زراعت میگویند تأسیس کوپراتیف‌ها و مراکز زراعتی بر اقتصاد زنان و خانواده‌های افغان تأثیر مثبتی به جا گذاشته است. انجینیر محمد آصف رحیمی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان که هفته گذشته در مراسم افتتاح مرکز خدمات زراعتی زنان در کابل حرف می‌زد، گفت: یکی از فعالیت‌های این مرکز این است که زنان دهقان را با کوپراتیف‌ها و از طریق کوپراتیف‌ها با مارکت‌ها وصل می‌کند.
اینا دو نوع خدمات ارائه می‌کنند. یکی که دهقان کوشش می‌کنند که با کوپراتیف‌ها و از طریق کوپراتیف‌ها با مارکت‌ها وصل کنند. و دیگری که عوامل تولید مثل تخم‌های بذری اصلاح شده، کودهای کیمیایی و سایر نیازمندی‌های زراعتی را اینا با کیفیت خوب و با قیمت مناسب به اساس دهقین بگذارن. اینا با هزارها خانم دهاتی و دهقان ما در سراسر مملکت کار میکنن.
آقای رحیمی افزود: در افغانستان 35% زنان مشغول پیشه زراعتند، اما به گفته وی تا هنوز هم مشکلات اقتصادی آنان در این کشور حل نشده و آنان از کارشان عواید کمی به دست میآورند. ارغوان یک تن از کارمندان مرکز خدمات زراعتی زنان در کابل درباره فعالیت‌های مرکز خدمات زراعتی زنان در کابل میگوید.
به خاطر اینکه کارهای از اونها خوبتر نتیجه بدن، بر از اونها کمک میکنیم. مثلا ما سامان آلات مختلف داریم، میتونیم بر از اونها بکرای بدیم و همچنان اون خانم‌هایی که کشت کار میکنن تواناییش نداره که بخرن تخمه، ما برشان به قرضه میدیم. میتونن به طریق آسان دهپاشی کنن، طریق کشت کارن درو کردن و دیگه آسانی‌ها رو برشان پیش میبرن.
خانم ارغوان می افزاید نظر به تحقیقاتی که آنان انجام دادن، بیشتر زنان ولسوالی های کابل خانواده هایشان را از طریق پیشه زراعت تامین می نمایند. وی علاوه کرد فعالیت های آنان بیشتر با زنان ولسوالی های کابل و ولایات همجوار کابل متمرکز خواهد بود و بیشتر از 10,000 زن افغان از خدمات این مرکز مستفید خواهند شد. این سخنان خانم ارغوان در حال ابراز شد که شماری از زنان زراعت پیشه ولایات افغانستان از نبود بازار فروش محصولات و عدم آگاهیشان از شیوه های بهتر زراعتی شکایت می کنند. مرضیه رشیدی مدیر خدمات ترویجی ریاست زراعت ولایت پروان در این باره می گوید.
فعالیت هایی که خانم ها میگرن در بخش پروسس سبزیجات است، میوه‌جات است و همچنان در بخش مالداری است که مرغداری و زنبورداری را میکنن و همچنان کوپراتیف هایی داریم که در بخش زراعت اونها کار میکنن، سبزیکاری، پروژه های کوچک زراعتی است که بانجان رومینا را کشت میکنن و فروش میرسن و متاسفانه پروان که یک مشکلی داره که مارکتینگ نمیشه مو وسایل سبزیجاتشون. خاص ما است که بعض پروژه های عایداتی برای خانم ها شوه که خانم ها بتونن همی تولیداتی را که میکنن تولیداتشون به فروش برسه، مارکتینگ نداره، جایی نیست که اونا تولیدات خود به فروش برسنن.
خانم رشیدی می افزاید زنان زراعت پیشه پروان مانند زنان ولایات دیگر افغانستان در بخش های مختلف زراعتی دسترسی دارند، اما بنا به گفته وی به خاطر عدم امکانات زراعتی و آموزش های زراعتی آنان نمی توانند مفاد بیشتر و بهتر از کارشان به دست بیاورند. خانم رشیدی خواهان راه اندازی برنامه های آموزشی در زمینه زر، تهیه و پروسس محصولاتشان به شکل مسلکی در ولایت پروان و دیگر ولایات افغانستان شد.
تأسیس مارکت زنانه در مکروریان چهارم شهر کابل یکی از گوشه های فعالیت زنان را نشان می دهد. این مارکت زنانه که از چندی به این سو به کمک شماره از زنان فعال افغان تأسیس شده است، در آن کلاب سپورتی، مراکز آموزشی، دکانهای لباس، بوت و لباسهای افغانی موجود بوده و مواد خوراکی، لوازم آرایش و محصولات صنایع دستی و سوزندوزی زنان به فروش می رسند. شایما باشنده مکروریان چهارم که به خاطر خریداری لباس ها در این مارکت آمده بود گفت:
اینجا چون دکان ها نزدیک خانه است و همچنان زنا دم اینجا میاین، جایی است که کدام ممانعت نیست برای ما که ما بشربیم یا بترسیم، اینجا آزادانه میایم چون کلش خانه ماست. دکان های بسیار زیاد است و سهولت است برای ما. ما میخواهیم اینجا لباس های خود به بسیار آرامی و به بسیار خوبی به دست بگیریم. چیزی که میخواهیم بلوز است، پیرهن است، خوشم آمد میگیرم. برای اینکه در بازار بسیار بیروبار آمست مرداست، چون ماه مبارک رمضان است، همراه همشیرای خود خوبتر صحبت کنیم.
فاضله صمدی یکی از فروشندگان لباس فروشی این مارکت درباره اشیایی که در این مارکت به فروش میرساند میگوید:
لباسایی که ما از هند وارد میکنیم، شما اینجا میبینین که پنجابی است، دامن است، بلوزای سر پتلون است، دسکولاس، بوت است، لباس اطفال است، دیگه هر چیزی که ضرورت همی همشری های ماست ما این را پیدا کردیم به خاطر سهولت همی باشندگان مکرر رایان چهار و سی. تمام مالای ما از هندوستان است، دیگه مال نداریم. چهار نفر زن هستن، یک شوهر هستم است و دیگر هایشان هم کارایشان است. خود زن ها میرن ذوق مردم هم میفهمن، به ذوق مردم لباس میرن. قیمت ها از بازار کده به مراتب پایین است و لباس بسیار خوب است. ما نظر به تقاضای مردم لباس وارد میکنیم و برشون عرضه میکنیم تا شش بجر میباشم بعد از رمضان تا هشت و نیم شب نو بجی شب هستیم.
خانم صمدی علاوه کرد کار کردن زنان هم برای تقویه اقتصاد خانواده هایشان و هم برای آرامش روانشان مفید است و این خیلی خوب است که در این مارکت مخصوص زنان تعدادی از زنها و دختران کار میکنند. در این مارکت زنانه علاوه بر دکانهای لباس فروشی، دکانهای بولانی پزی، چپس، ترشی و آچار فروشی به خاطر ماه مبارک رمضان باز شده و زنان می توانند مواد مورد ضرورتشان را از آنجا بخرند. یک تن از زنانی که مصروف پختن بولانی بود گفت روزانه بیشتر از 50 زن به خاطر خریدن بولانی به این مارکت مراجعه کرده و هر کدامشان چندین بولانی فرمایش می‌دهند. این زن می‌گوید بولانی‌هایی که آنها می‌پزند نسبت به بولانی‌های بازار بهتر است.
نسبت به اینکه بر از بازار سر کراچی بخره از بولونی فروشی که خاک که موترا میره سرشان هم تو گرد و غبار و خاک و چیزا میباشه، اینجا مثل که میبینین که مثل بیرانی خانگی که در خانه بخته میکن همین قسم مواد و مسالهشون تمام چیزش مثل می خانه واری است. میخوایم که بر ما کمک چوکی و میز و ما بکنه که رستوران ما یک ذره خوب شوه که زنا میادم داخل دکان بشینن. این ما در رستوران ما فرش وار کرده ببینین میبینین که چند تا زنایی هستن که سر فرش ششتگیستن. ماه مبارک رمضان است، بولانی زیاد همیشه.
این خانم علاوه میکند تأسیس این مارکت به اقتصاد زنان مثل وی که وضعیت اقتصادی خوبی ندارند و نمیتوانند در دیگر بازارها کار نمایند کمک میکند. صبرینا که 12 سال عمر دارد با مادرش در پختن بولانی کمک میکند. وی که با جسم ضعیف و دستان کوچکش به بسیار خوبی بولانی پخته میکند میگوید
ما فعلا بولانی پخته میکنم، امروی مادرم کمک میکنم. ما 12 سال هستم، پیش مادر میاد گفتیم مال خوب یاد گرفتیم نمیسوست. روزانه ساعت دانه به ساعت دانه پخته کدم میتونم. 5 هستم، هم درس خودم میخوانم هم کار خودم میکنم.
زنان تأسیس این مارکت را که به کمک شماره از زنان فعال با بیش از 10 دکان تأسیس شده است برای خودکفایی ایده از زنان، ایجاد شغل و بلند بردن اقتصاد خانواده ها سودمند می دانند و امیدوارند چنین مارکت های مخصوص زنان به ولایات این کشور نیز گسترش یابد. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به اخبار برنامه که فروزان حبیبزاده تقدیم می کند.
به گزارش آژانس خبری روز، کورس‌های سوادآموزی برای زنان در شهر مزار شریف فعالیت می‌کنند که از 3 سال به این طرف از سوی یک زن افغان مقیم ایالات متحده آمریکا برای انداخته شده است. فریبا مجید رئیس امور زنان ولایت بلخ گفت در این کورس‌ها زنان با شوهرانشان تحت آموزش قرار می‌گیرند که از نعمت سواد محرومند. وی افزود تا اکنون 25 پروژه سوادآموزی در نقاط مختلف آن ولایت از سوی این خانم افغان راه اندازی شده است. وی بیسوادی زنان را بزرگترین چالش فرارراه آنان دانسته گفت برنامه های بیشتر بخاطر باسواد ساختن زنان در آن ولایت روی دست دارند. قرار یک احصایه بیش از 11 میلیون تن در افغانستان بیسوادند که 90% آن را زنان تشکیل می دهند. بنابر گزارش آژانس خبری باختر، هفته قبل قرارداد تطبیق 40 پروژه حرفه‌ای برای زنان میان بنیاد کریم آقاخان و ریاست امور زنان ولایت پروان امضا شد. شاجهان یزدان‌پرست رئیس امور زنان ولایت پروان گفت بر اساس این قرارداد 40 پروژه شامل تأسیس کورس‌های خیاطی، لحاف‌دوزی و بعضی حرفه‌های دیگر در ولسوالی‌های آن ولایت راه‌اندازی خواهد شد. به گفته وی این پروژه‌ها که 5 ماه در بر می‌گیرد با مصرف 20000 دلار آمریکایی از سوی بنیاد آقاخان تمویل می‌شود. و آژانس خبری پژواک گزارش می‌دهد در نشستی که هفته قبل از سوی شماره از زنان عضو نهادهای جامعه مدنی در کابل دایر شد، سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نگرانی زنان افغان را از انتخابات شورای ملی افغانستان ابراز کرد و از نیروهای ناتو و افغان خواست تا در تامین امنیت انتخابات مشترکاً کار نموده و فضای اعتماد را به میان آورند. خانم سمر نقش زنان را در تصمیم‌گیری‌های سیاسی مهم دانست و گفت که نهادهای امنیتی در ولایت‌ها باید برای مسئولیت جان زنانی که خودشان را در انتخابات شورای ملی نامزد کردند تدابیر جدی بگیرند.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
فصل دوباره تو عشق دوباره تا بودن دلها من با تو هم آواز تا شهر غزلها من با تو بپرواز تا بودن من بودن تو بودن هستی تو در دلم هستی تو در دلم هستی